ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد اینکه کمیسیون انتخابات میگوید در تاریخ برگزاری انتخابات هیچ تغییری نخواهد آمد، اما تحلیلگران نظر دیگر دارند. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور افغانستان میگوید هر نامزد وزیری که برای کسب رأی اعتماد وارد معامله شود از لیست حذف می شود. سفیر نروژ به مناسبت روز جهانی دختران از حکومت افغانستان خواستار شد که در بخش آموزش دختران بیشتر سرمایه گذاری کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در زمان معین آن برگزار می شود. اردوی هند میگوید در نتیجه برخورد دیروز در کشمیر زیر تصرف این کشور، دو سرباز قوای خاص هوایی و دو تن از شورشان مظنون کشته شدند. و سفیر آمریکا در ترکیه امروز گفت که واشنگتن هنوز توقع دارد که انقره درباره بازداشت یک کارمند قنسولگری آمریکا در ترکیه به واشنگتن توضیحات دهد. مشروع اخبار. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید هر نامزد وزیری که برای کسب رأی اعتماد از ولسی جرگه وارد معامله پولی شود از فهرست نامزدان حذف می شود. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور این سخنان را امروز در نشست کابینه ابراز داشت. قرار است 12 نامزد وزیر جدید توسط سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور جهت کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند. سفیر نروژ در افغانستان از حکومت این کشور می‌خواهد تا عاملان خشونت در برابر زنان را مجازات و در بخش آموزش دختران سرمایه گذاری بیشتر نماید. ماری سیکر امروز در مراسم بزرگداشت از روز جهانی دختر در کابل گفت دختران افغان با مشکلات زیاد روبرو هستند و آموزش آنها هیچ وقت و به آموزش آنها هیچ توجهی صورت نگرفته است. سفیر نروژ مسائل مانند ازدواج قبل از وقت، در بد دادن دختران، تبعیض جنسیتی و محروم ماندن دختران افغان از آموزش و پرورش را نگران کننده دانست. از سوی هم وزارت معارف افغانستان میگوید در استراتژی تازه‌اش که پنج سال را در بر خواهد گرفت با تعلیم دختران توجه خاصی صورت گرفته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در زمان معین آن برگزار می شود. نجیب الله احمدزی رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری گفت اظهارات برخی جریان های سیاسی درباره کار کمیشنران این کمیسیون غیر مسئولانه می باشد.
رهبری کمیسیون مستقل انتخابات اراده محکم دارد تا انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در میاد تعیین شده آن برگزار کند و هیچ تغییری در این میاد با میان نخواهد.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می افزاید در صورتی که در این روند کدام مشکل ایجاد شود و موانعی به وجود آید، کمیسیون به خاطر حل آن عاجز بماند، در آن صورت به مردم مراجعه خواهد شد. به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در 16 سرطان سال آینده برگزار شود. از سوی دیگر مسئولان توزیع تذکره الکترونیکی میگویند روند توزیع این تذکره ها در ماه عقرب سال جاری آغاز می شود. ریاست عمومی محابس و توقیف خانه های افغانستان میگوید در نتیجه برخورد فیزیکی میان دو محبوس در زندان پل چرخی کابل یک زندانی کشته شده است. حبیب جان رضوانی رئیس این نهاد به رادیو آزادی چنین گفت:
یک دو زندانی بین خود جنگ کردن، یکیش یکیش چاقو زده بعد تا شفاخانه بردنش پخش کرد، یکیش یکیش هم چاقو خورد.
آقای رضوانی در مورد اینکه این ماجرا چگونه رخ داده تفصیل نداد. اردوی هند میگوید در نتیجه برخورد دیروز در کشمیر زیر تصرف این کشور، دو سرباز قوای خاص هوایی و دو تن از شورشان مزون کشته شدند. درگیری زمان آغاز شد که سربازان در عملیات جستجوی شبه نظامیان مخالف یک منطقه را در شهرک هاجین در شمال کشمیر محاصره کردند. دو روز قبل از این واقعه، یک سرکرده گروه منحل شده جیش محمد به نام خالد در تبادل تیراندازی با نیروهای دولتی در کشمیر کشته شد. این فرد پاکستانی به سازماندهی حملات انتحاری در کشمیر هند متهم شده بود. سفیر آمریکا در ترکیه امروز گفت واشنگتن هنوز هم توقع دارد که انقره درباره بازداشت یک کارمند قنسولگری آمریکا در ترکیه معلومات دهد. جان باز به خبرنگاران گفت که واشنگتن قصد ندارد که در روابط درازمدت خود با ترکیه مانع ایجاد کند. او تاکید کرد که همکاری میان این دو کشور همپیمان ناتو در کاهش حملات تروریستی در ترکیه کمک کرده است. وال استریت ژورنال میگوید یکی از خبرنگاران این روزنامه به نشر تبلیغات تروریستی در ترکیه متهم و به گونه غیابی به 2 سال و 1 ماه حبس در این کشور محکوم شده است. این روزنامه اواخر دیروز گفت آیلا البیرق به اتهام نشر تبلیغات برای شورشان کرد محکوم شده است. وال استریت ژورنال گفت که این اتهامات به ارتباط یک مقاله سال 2015 است که درباره جنگ شبه نظامیان کرد و نیروهای دولتی ترکیه نوشته شده است. وال استریت ژورنال که دفتر مرکزی آن در آمریکا است گفته است که این مقاله متوازن است و خانم البیرق به استیناف مراجعه خواهد کرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در وقت تعیین شده آن برگزار خواهند شد. رئیس کمیسیون گفت
ټاکنو د خپلواک کمیسیون رهبری کلکه اراده لري چې د راتلونکي ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به په خپل ټاکلي وخت او زمان ترسره کړي.
اما تحلیلگران در این مورد اطمینان ندارند. یک تن از آنها میگوید
با توجه به درسایی که ما از گذشته مختیم فکر نمیکنم که اینها بتوانند در خلال 3 ماه تمام پروسه را نهایی بکنند.
وزارت خارجه پاکستان کنترل بر سرحدات را برای جلوگیری از تروریسم مهم میداند. نظر افغانستان را هم داریم. تجلیل از روز بین المللی دختر در افغانستان. حکومت اسپانیا یک نشست اضطراری را در مورد همه‌پرسی برای استقلال در منطقه کاتالونیا این کشور برگزار کرده است. تنش‌ها بین رئیس جمهور آمریکا با وزیر خارجه این کشور. در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری را دارد.
ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسان‌ها هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده.
همچنان برنامه در امتداد لحظه ها به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، در اوج برخی مخالفت ها با کار کمیشنران برحال کمیسیون های انتخاباتی، این کمیسیون می گوید هیچ تغییری در زمان برگزاری انتخابات سال آینده به وجود نخواهد آمد. اعضای این کمیسیون روز چهارشنبه در یک نشست خبری به خبرنگاران گفتند اظهارات برخی جریان‌های سیاسی درباره کار کمیشنران کمیسیون غیر مسئولانه است. نصرت پارسا جزئیات بیشتر دارد.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اظهارات اخیر شورای تفاهم جریان‌های سیاسی را غیر واقعی بینانه و شایع خوانده می‌گوید کمیسیون هیچگاه به این شایعات تسلیم نخواهد شد. آقای احمدزی از جریان‌های سیاسی منتقد می‌خواهد تا طرح‌های سازنده‌شان را درباره انتخابات با این کمیسیون شریک کنند. وی که روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد گفت در تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها هیچ تغییری نخواهد آمد.
تاکنو د خپلواک کمیسیون رهبری کلک اراده لري چې
رهبری کمیسیون مستقل انتخابات اراده جدی دارد تا انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها را در زمان معین برگزار کند و هیچ تغییری در آن نخواهد آمد. کمیسیون باور دارد و به مردم تعهد می‌کند که انتخابات سال آینده برای ملت، نهادهای ناظر، کشورهای کمک کننده و جامعه جهانی قابل اعتماد و شفاف خواهد بود. بر اساس تاریخ اعلان شده از سوی کمیسیون انتخابات، انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها قرار است در 16 سرطان سال آینده خورشیدی برگزار شود. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید در صورتی که در این روند مشکل و موانعی به وجود بیاید و کمیسیون نسبت به حل کردن آن عاجز بماند، آنان به مردم مراجعه خواهند کرد. هفته گذشته شورای زیر نام تفاهم جریان‌های سیاسی در کابل نسبت به کار کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی انتقاد کرده و گفتند کمیشنران بر حال توانایی برگزاری انتخابات شفاف را ندارند و باید از وظایفشان عزل شوند. هرچند کمیسیون انتخابات گفته است آنان به زودی روند ارزیابی مجدد مراکز رای دهی را به پایان می‌رسانند، اما برخی جریان‌های سیاسی و اعضای شورای ملی پیش از این گفتند اختلاف‌های سیاسی میان برخی کمیشنران، تامین نشدن بودجه انتخابات و امنیت این روند از مواردی هستند که تا هنوز پیشرفت‌های چشمگیری در این باره صورت نگرفته است. جان داد اسپینغر، رئیس شبکه نهادهای جامعه مدنی برای انتخابات، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت کمیسیون انتخابات برای اینکه این روند را شفاف برگزار کند باید اعتماد احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و مردم را به دست بیارد و نیز به ظرفیت سازی در کمیسیون بپردازد.
اگر بدون این نظر داشت این مسائل یک سلسله تغییرات و اجرات طوری صورت بگیره که اعتماد سازی نشه، اصلاحات لازم از در سیستم تطبیق نشه، ظرفیت های لازم ایجاد نشه و ما میریم ماز یک انتخابات تمثیل میکنیم، این باز به نظر من یک نقطه نیست که مورد اعتماد ما یا کسای دیگه باشه.
اما گلاجان عبدالبدی سیاد، سخنگوی کمیسیون، در نشست خبری روز چهارشنبه گفت آنان توانستند اعتماد مردم و نهادهای تمیل کننده را به دست بیارند و گفتی وی کمیسیون انتخابات نسبت به هر کارکرد خود به مردم پاسخگو است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
گزارشی بود در مورد این که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید هیچ تغییری در زمان برگزاری انتخابات سال آینده به وجود نخواهد آمد. اما بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان نسبت به اطمینان کمیسیون انتخابات در تغییر نکردن تاریخ برگزاری انتخابات سال آینده خوشبین نیست. یوسف رشید، رئیس اجرایوی فیفا، میگوید کمیسیون هنوز کارهای دارد که باید انجام میداد اما انجام نداده است. وی در این باره بیشتر در صحبت با نصرت پارسا گزارش داده است.
نسبت به مطالعه که ما از قرائن و وضعیت داریم زیاد خوشبین و بارمند به این خاطر نیستیم که میشون هنوز نتونسته که روند تدارکاتی خریداری تجهیزات الکترونیکی رو بر اساس نام بیومتریک رایدندگان او را تکمیل بکنه. این پروسه قرار صحبتایی که از کمیسیون شدن دوباره باید بره به طرف اعلان و اینها باید از سر این پروسه تایید بکنن، تصمیم گیری در موردی و با توجه به درسایی که ما از گذشته مختیم فکر نمیکنم که اینها بتونن در خلال 3 ماه تمام پروسه را نهایی بکنن. طبیعتا وقتی اینها خریداری میکنن، انتقال از او در افغانستان، ایجاد ظرفیت ها، بالاخره راه اندازی عملیات از او پروسه و رفتن عملی به طرف ثبت نام کنندگان، این هم وقت گیر است.
موضوع دیگر که کمیسیون مطرح کرد، میگن احزاب سیاسی که چند پیش در مورد عزل کمیشنرای اظهارات داشتن غیر مسئولانه است و این اظهارات نباید در چنین شرایط صورت بگیره. باور شما چیه است در این مورد؟
ما فکر میکنم که موضوعگیری که اگر کمیسیون امروز میداشت در مورد دعوت جریان های سیاسی و گروه ها و احزاب، همچنان نهادهای مدنی، با یک گفتمان بسیار جدی در مورد از اینکه واقعا ما چقدر میتونیم که انتخابات آینده خود یک انتخابات خوب، قابل قبول، شفاف و در پرتو عمومی رأی مردم داشته باشه، تشویش‌های اینها را باید می‌شنیدن، پاسخ‌های باید معقول می‌دادن، راه‌های حل پیدا می‌شد و بالاخره قناعت مردم حاصل می‌کردن که باورمندی به وجود می‌آمد که واقعاً که بسون توانمندی و بالاخره آماده برای حفظ استقلالشان و در این حال اینها پاسخگو و مسلکی هستن. ولی بعد باختنه که اظهار نظرات و بالاخره پاسخ که اینها امروز مطرح کردن نشانه از این بود که بعد فرهنگ پذیرش و بالاخره آماده شدن برای قناعت و پاسخگویی هنوز در شأن اینها نیست.
در گذشته دو کمیشنر کمیسیون انتخابات آنچه که اونا گفتن نسبت به تصامیم پنهانی انتقاد داشتن و امروز گفتن که یک تجدید تعهد صورت گرفته که از این به بعد تصامیم پنهانی صورت نمیگیره. چقدر شما این نکته را نگران کننده میخوانین و چقدر اطمینان دارین که اختلاف در کمیسیون میان کمیشنرها وجود نداشته باشه؟
اینه به فعال نیک میگیرم، چون خب اینها کسایی نبودن که در گذشته سمت های کمیشنری اکثرا پیش برده باشن. فکر میکردن که کمیسیون یک نهاد یک اداره است که در اونجا تک محوری است و فرد به عنوان یک تصمیم گیرنده باید مطرح باشه، اما اگر درک کرده باشن که کمیسیون یک نهاد است که در اونجا تصمیم به اکثریت و اقلیت گرفته میشه، مخالفت ساختاری و به نتیجه و به معقولیت از این پروسه نیست، این یک پیام خوب میده. اگر ما اگر این باز هم یک جنبه تبلیغاتی داشته باشه و کمیسیون واقعا امو درک از این که یک ساختار باید بر اساس رای اعضای کمیسیون تصمیم بگیرن و بالاخره اکثریت و اقلیت و مسائل نظام مراد بکنن و باز هم برن به مو تک محوری ها و تک فردی هایی که گذشته بود، این باز میتونه که از گذشته قدر هم بهتر باشه و نتیجهش بسیار میتونه که ضرربار باشه، حتی ثبات اداره ممکن به شکست و مشکل مواجه بسازه.
یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بود که گفت در مورد برگزاری انتخابات در وقت معین آن شک دارد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-a.
وزارت خارجه پاکستان کنترل بر سرحدات را برای جلوگیری از تروریسم مهم می‌داند. این وزارت روز چهارشنبه با فرستادن ایمیل به رادیو آزادی گفته است که کنترل سرحد میان افغانستان و پاکستان به نفع دو کشور است و پاکستان برای رسیدن به این هدف به تلاش‌هایش ادامه می‌دهد. اما وزارت دفاع افغانستان می‌گوید ایجاد موانع در امتداد خط فرضی دیورند به جای حل مشکلات سبب برانگیختن حساسیت‌ها می‌شود. این در حال است که برخی مقام‌های پاکستانی با آژانس خبری رویترز گفتند که ساخت دیوار در امتداد خط دیورند حق قانونی پاکستان است. سحر لیوال گزارش می‌دهد.
با آنکه بار نخست نیست که پاکستان در مورد ایجاد موانع در امتداد خط فرضی دیورند سخن می‌زند، اما این بار برخی مقام‌های آن کشور در صحبت با آژانس خبری رویترز از ایجاد یک دیوار در این بخش سخن زدند. با آنکه وزارت خارجه پاکستان از ساخت دیوار در امتداد خط فرضی دیورند چیزی نمی‌گوید، اما روی کنترل سرحدات تاکید می‌کند. در ایمیل فرستاده شده از سوی این وزارت به رادیو آزادی گفته شده که کنترل بر سرحدات میان افغانستان و پاکستان برای مبارزه با تروریسم و تامین امنیت مهم است. در ادامه آمده که حکومت افغانستان نیز باید در این بخش همکاری کند. این ایمیل به روز چهارشنبه به رادیو آزادی رسیده است. وزارت خارجه پاکستان پس از آن چنین اظهارات داشته است که به تازگی محمد عثمان قمندان نیروهای سرحدی پاکستان در صحبت با آژانس خبری رویترز از ساخت دیوار در امتداد خط فرضی دیورند سخن زده است. افغانستان و پاکستان حدود 2500 کیلومتر سرحد مشترک دارند، اما هر دو کشور ادعا می کنند که از این سرحدات تروریستان وارد کشورهایشان می شود. با آنکه افغانستان هیچگاه خط فرضی دیورند را به حیث سرحد رسمی میان دو کشور نشناخته است، اما به نقل از رویترز پاکستان این خط را به حیث سرحد رسمی می شناسد و برای مسئولیت آن مصمم به ساخت دیوار است. اما وزارت دفاع افغانستان می گوید اگر پاکستان واقعا می خواهد امنیت در منطقه تامین شود، به جای این همه پناهگاه های تروریستان را در داخل خاکش از بین ببرد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
این مسئله راه حل نیست. ساخت دیوار به جای حل مشکلات سبب ایجاد حساسیت ها می شود. گروه های مسلح، شبکه حقانی، طالبان و سایر گروه های تروریستی در پاکستان هند و مراکزشان نیز مشخص است. من فکر می کنم که اگر پاکستان این مراکز را از بین ببرد، صلح و امنیت در افغانستان برقرار شده می تواند.
در این حال یک منبع معتبر در حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفته که حکومت این کشور به خاطر یک پاسخ مناسب در واکنش به تلاش پاکستان برای ساخت دیوار در امتداد خط فرضی دیورند غور می کند. از سوی هم برخی از کارشناسان سیاسی می گویند که پاکستان به بهانه تامین امنیت می خواهد در امتداد خط فرضی دیورند دیوار ایجاد کند که به گفته آنان این کار خلاف اصول بین المللی است. بشیر عاطف یکی از این آگاهان است.
خط فرضی که به نام دیورند موسوم است هیچ مشخصه یک سرحد طبیعی، یک سرحد اقتصادی و یک سرحد کلتوری را با خود ندارد. به این خاطر هیچ عقل و منطقی قبول نمی کند که در این منطقه یک خط به نام مرز سرحد قبول شود.
برخی منابع گفتند که پاکستان برای تامین امنیت خط فرضی دیورند نزدیک به 30,000 نظامی را در اطراف این خط جابجا کرده است. اما حکومت افغانستان پیش از این بارها گفته است که هرگز اجازه نمی‌دهد تا تروریستان از خاک این کشور بر ضد پاکستان عمل کنند. اما دیده می‌شود که پاکستان بعد تعهداتش در این بخش پابند نبوده است.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبه و به قوم و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید روی
به این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنوندگان گرامی یادآور میشیم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. امروز 11 اکتبر در جهان همچون روز بین‌المللی دختران تجلیل می‌شود. تجلیل از این روز در سال 2012 آغاز شد و هدف از آن جلب توجه به مشکلاتی است که دختران امروز با آن روبرو هستند. تا توانایی های آنها بیشتر شده از حقوق بشری خود بهره‌مند شوند. در افغانستان در پهلوی مشکلات دیگر برای دختران یکی هم مشکل دسترسی به تعلیم می باشد. در نقاط دورافتاده افغانستان دختران از نعمت تعلیم محرومند. سفیر ناروی در افغانستان از حکومت می خواهد تا عامل خشونت در برابر زنان را مجازات و در بخش آموزش دختران بیشتر سرمایه گذاری کند. وی که روز چهارشنبه در مراسم به مناسبت روز جهانی دختر در کابل سخن می زد گفت در برخی موارد در افغانستان حتی دختران از 7 تا 10 سال مجبور به ازدواج شدند. وزارت امور زنان افغانستانی می گوید که دختران افغان با چالش های جدی روبروند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
از روز جهانی دختر در افغانستان در حال بزرگداشت می شود که به گفته سفیر ناروی در این کشور دختران افغان با دشواری های زیادی روبرو هستند. ماری سکر سفیر ناروی در کابل روز چهارشنبه در مراسم بزرگداشت از روز جهانی دختر ازدواج پیش از وقت، بد دادن، تبعیض جنسیتی و بی بهره ماندن دختران را از آموزش نگران کننده خواند. و از حکومت می خواهد تا با ایجاد برنامه‌های مؤثر به خاطر بهبود زندگی دختران در افغانستان به فرهنگ ازدواج های زیر سن و محروم ماندن دختران از رفتن به مکاتب پایان بخشد.
چالش هایی را باید دریابیم که در برابر دختران افغان قرار دارند، به خصوص دخترانی که در دوردست ها زندگی می کنند و با این چالش ها می سازند. برای اینکه از دختران حفاظت کنیم باید عاملان خشونت در برابر آنان به محاکمه کشانیده شده و محکوم شوند. ازدواج های زیر سن باید متوقف گردد. ما دیده ایم که در افغانستان 330 مورد ازدواج ها در سنین 11 سال دختران صورت گرفته است. حتی دختران 7 ساله و 10 ساله به شوهر داده شده اند.
11 اکتبر از طرف سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی دختران نامیده شده است و این دومین سال است که در افغانستان از این روز بزرگداشت می شود. روز جهانی دختر امسال در افغانستان زیر نام روز جهانی دختر آماده برای یادگیری، آماده برای زندگی بزرگداشت شد. این روز از بهر آن به نام دختران نامیده می شود که جهانیان به شرایط سخت و کمبودی های اجتماعی دختران توجه کنند. با این همه بهبود شرایط زندگی برای دختران از طریق بالا بردن سطح آموزش، مبارزه با ازدواج های اجباری، تساوی حقوق، تطبیق قوانین در برابر تبعیض جنسیتی، عدم پذیرش هر نوع خشونت در برابر دختران از پیشنهادهایی است که در این نشست به حکومت افغانستان صورت گرفت. در این میان مقامات وزارت امور زنان میگویند معلومات آنان نشان میدهد که دختران در ولایات با ده‌ها مشکل روبرو هستند. اسپوژمه بردک معین این وزارت با تایید این چالش ها میگوید استراتژی ها و برنامه هایی را برای بلند بردن قابلیت های دختران روی دست دارند.
پالیسی تداوم تحصیل دخترا وزارت امور زنان ابتکار کرده و این پالیسی را ساخته بیق پلان من ازدواج های قبل از وقت که پلان ملی است کشور جدا در تطبیقش سهم داریم و کار میکنیم.
از سوی دیگر محروم ماندن دختران از آموزش نگرانی دیگر است که وزارت معارف به آن اشاره میکند. ابراهیم شینواری معین این وزارت میگوید از هر کودک که از رفتن به مکتب محروم هستند دو تنشان دختران هستند. در این حال فیروزه روزگانی آمر جندر معاونیت دوم ریاست اجرایه میگوید که به حقوق دختران باید توجه شود که قربانی خشونت ها هستند و با شرایط دردناک زندگی روبرو هستند.
با
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
حکومت اسپانیا امروز یک نشست اضطراری را برگزار می کند که این نشست در حال برگزار می شود که منطقه خودمختار کاتالونیا اخیراً شاهد یک همه‌پرسی برای استقلال این منطقه بود که 90% اشتراک کنندگان رأی تایید دادند. صدر اعظم اسپانیا گفته است که هر اقدام لازم را برای حفظ یکپارچگی کشورش انجام خواهد داد. فرشتنگاه در همین مورد گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش می کند.
حکومت اسپانیا امروز در حال یک نشست اضطراری را برگزار می کند که رهبران جدایی طلب منطقه کاتالونیا روز گذشته یک سند را که اعلامی استقلال نامیدند امضا کردند. قرار است پس از نشست اضطراری امروز کابینه اسپانیا، ماریانو راخوای صدر اعظم این کشور به پارلمان کشورش سخنرانی کند. کارلوس پوچدمونت رئیس منطقه خودمختار کاتالونیا روز گذشته در یک سخنرانی گفت حمایت ساکنان کاتالونیا در همه پرسی اخیر این عق را به منطقه فراهم می کند که مراحل جداسازی خود از اسپانیا را آغاز کند. برعکس انتظار ساکنان کاتالونیا، آقای پوچدمونت از پارلمان منطقه کاتالونیا خواست تا نتایج همه پرسی را به تعویق بیندازد تا راه گفتگو با دولت مرکزی باز شود. در همه پرسی که در اول ماه اکتبر در منطقه کاتالونیای اسپانیا راه اندازی شد، 90% از رای دهندگان به استقلال این منطقه رای تایید دادند. حکومت اسپانیا این همه پرسی را غیر قانونی اعلام کرده و گفته است که نتایج آن مشروعیت ندارد. ماریانو راخای صدر اعظم این کشور تعهد سپرده که هر اقدام لازم را برای حفظ یکپارچگی کشورش انجام خواهد داد. دونالد توسک رئیس شورای اروپا پیش از سخنرانی روز گذشته رئیس منطقه خودمختار کاتالونیا از او خواست دارای مذاکره را با حکومت اسپانیا انتخاب کند. آقای توسک همچنان از صدر اعظم اسپانیا خواست تا یک رای حل برای موضوع استقلال کاتالونیا پیدا کند. به گفته دونالد توسک درگیری روی این موضوع نه تنها به کاتالونیا و اسپانیا بلکه به تمامی اروپا لطمه می زند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
گزارش‌ها از موجودیت تنش میان رئیس جمهور ترامپ و وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسون حکایت می‌کنند. در تازه‌ترین مورد رئیس جمهور ترامپ گفته است در امتحان IQ یا ضریب هوش می‌تواند بر تیلرسون غلبه حاصل کند. جزئیات بیشتر موضوع را از زرغونه منگل می‌شنوید.
در تازه ترین نشانه ای از موجودیت تنش ها میان رئیس جمهور ترامپ و وزیر خارجه‌اش رکس تیلرسون، آقای ترامپ دیروز تیلرسون را چلنج داده و گفت با ضریب هوش یا IQ تست می تواند تیلرسون را شکست دهد، ولی قصر سفید می گوید رئیس جمهور ترامپ شوخی کرده است. آقای ترامپ این چلنج را به رکس تیلرسون در جریان یک مصاحبه با مجله فوربس زمان داد که از وی در مورد روابطش با تیلرسون سوال شد و این موضوع که گویا تیلرسون وی را نادان خوانده است. رئیس جمهور ترامپ گفت اگر این موضوع درست باشد حاضر است با تیلرسون در آزمایش ضریب هوش رقابت کند. ترامپ گفت دیده خواهد شد که کی برنده می شود. قصر سفید و وزارت خارجه آمریکا دیروز گفتند رئیس جمهور ترامپ با این بیاناتش می خواست گزارش های نامناسب در مورد موجودیت تنش میان وی و تیلرسون را ساده و کمرنگ جلوه دهد، ولی با در نظر داشته آنچی اخیراً میان دو مقام ارشد اداره آمریکا جریان داشته است، این اظهارات رئیس جمهور نحوه دیگر تعبیر شده است. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد با این اظهارات ترامپ خطر آن می رود که ابتکارات دیپلماتیک رکس تیلرسون دست کم گرفته شود و شک و تردیدهای را در بین متحدین و مخالفین آمریکا ایجاد کند که آیا تیلرسون واقعا از موقف آمریکا صحبت می کند یا حمایت قصر سفید را با خود دارد یا نه. همین شک و تردیدها می تواند چند موضوع مهم بین المللی را متاثر نیز بسازد، به شمول معضله هسته‌ای کره شمالی و تصمیم در مورد این که آیا ایالات متحده بخشی از توافق هسته‌ای با ایران بماند یا نه. رئیس جمهور دانالد ترامپ روز سه‌شنبه چند ساعت بعد از نشر همین اظهاراتش در مورد امتحان IQ و قبل از صرف نان چاشت با تلرسن و جیم ماتیس گفت بالای تلرسن اعتماد کامل دارد. ولی بر اساس گزارش ها افراد نزدیک به ترامپ می گویند مایوسی ترامپ با تلرسن که رئیس اسبق شرکت بزرگ نفت اکسون موبایل است رو به افزایش می باشد.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به سرخط خبرها از سلطان محمد سرور.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید هر نامزد وزیری که برای کسب رأی اعتماد وارد معامله شود از لیست حذف می شود. سفیر نروژ در کابل به مناسبت روز جهانی دختر از حکومت افغانستان خواستار شد که در بخش آموزش دختران بیشتر سرمایه گذاری کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در زمان معین آن برگزار می شود. ریاست عمومی محابس و توقیف خانه های افغانستان میگوید در نتیجه برخورد فیزیکی میان دو محبوس در زندان پل چرخی کابل یک زندانی کشته شده است. مسکو یک بار دیگر تهدید کرد که خواهان کاهش بیشتر شمار دیپلماتان آمریکایی در روسیه خواهد شد. اردوی هند میگوید در نتیجه برخورد دیروز در کشمیر زیر تصرف این کشور دو سرباز قوای خاص هوایی و دو تن از شورشیان مظنون کشته شدند. سفیر آمریکا در ترکیه امروز گفت واشنگتن هنوز هم توقع دارد که انقره درباره بازداشت یک کارمند قنسولگری آمریکا در ترکیه به واشنگتن توضیحات دهد. وال استریت ژورنال میگوید یکی از خبرنگاران این روزنامه با نشر تبلیغات تروریستی در ترکیه متهم و با گونه غیابی با 2 سال و 1 ماه حبس در این کشور متهم شده است و فدراسیون جهانی فوتبال فیفا میگوید عضویت فدراسیون فوتبال پاکستان را به علت مداخله جانب سوم در آن به حالت تعلیق درآورده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم آرزو قیاسی مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
مسابقات کرکت به هدف همکاری و هماهنگی بیشتر میان خبرنگاران ورزشی از سوی سازمان ورزشی خبرنگاران در کابل راه اندازی می شود. سمیع الله کامول عضو کمیته اجرایی این سازمان امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات میان خبرنگاران زون مرکزی و زون شرق روز پنجشنبه راه اندازی می شود و روز جمعه به پایان می رسد. به گفته وی، کرکت بورد افغانستان در تنظیم این مسابقات سازمان ورزشی خبرنگاران را همکاری می کند. یاسین قادری، آقای عضلات رقابت‌های پرورش اندام و آماتور جهان، امروز به کابل برگشت. میر نصرالله انصاری، مربی تیم جوانان در رشته زیبایی اندام کابل، امروز به رادیو آزادی گفت که رهبری کمیته ملی المپیک ورزشکاران و باشندگان شهر کابل از آقای قادری استقبال کردند. یاسین قادری در دوره نهم مسابقات جهانی WBPF لقب ستاره زیبایی اندام یا مستر ورلد را از آن خود کرد. در مسابقات دوره مقدماتی تیم‌های اروپایی به هدف راهیابی به جام جهانی 2018 روسیه، شب گذشته تیم ارجنتین تیم اکوادور را 3-1 شکست داد. در جریان این مسابقات شب گذشته تیم برازیل نیز تیم چیلی را 3-0 از پیشروی برداشت. این مسابقات 11:15 دقیقه شب به وقت کابل برگزار می‌گردد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، گارنیزین کابل میگوید افرادی که برای تامین امنیت مراسم عاشورا برایشان سلاح توزیع شده بود در صورت ضرورت در چوکات وزارت داخله افغانستان جذب میشوند. افضلمان، سرپرست این گارنیزون، روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این افراد بر اساس یک پالیسی در بخش تامین امنیت مساجد و تکیه خانه ها همکاری خواهند کرد. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
گارنیزیون کابل میگوید حدود 500 تن که برای تامین امنیت مراسم عاشورا برایشان سلاح توزیع شده بود در صورت ضرورت و بر اساس یک پلیسی خاص در چوکات وزارت داخله افغانستان جذب خوان شد. افزلمان سرپرست این گارنیزیون روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت نقش افراد یاد شده در تامین امنیت مساجد و تکیه خانه ها در مراسم عاشورا مفید بود.
اگر ضرورت و نیاز به این باشه که به خاطر تدابیر امنیتی مساجد و تکایا یعنی ای برادرهای مسلح آنچه که نقش خوب خود دارند ما اینا را یا دولت اینا را در چوکات وزارت امور داخله با در نظر داشت پالیسی مشخصی که در قبال ازی البته تدوین شده و آماده شده اینا را تنظیم خواهد کردیم.
آقای امان همچنان میگوید افرادی که در روز عاشورا برایشان سلاح توزیع شده بود آمادند تا این سلاح ها را دوباره به نهادهای مربوط بسپارند. این در حال است که چند پیش حکومت افغانستان برای حدود 500 تن سلاح توزیع کرد تا در تامین امنیت مراسم عاشورا همکاری کنند. هرچند برخی کارشناسان اعضای شورای ملی و مردم نسبت به توزیع سلاح برای این افراد ابراز نگرانی کرده بودند، اما مسئولان امنیتی گفتند آنان به دلیل جلوگیری از تهدیدهای امنیتی این کار را کردند و نتیجه خوبی به دنبال داشت. از سوی دیگر شماری از کارشناسان امنیتی میگویند به جای جذب افراد ملکی در تامین امنیت مساجد و تکیه خانه ها بهترین است تا به نیروهای امنیتی اعتماد صورت گیرد. اسحاق اطمر یکی از این کارشناسان میگوید توزیع سلاح به افراد ملکی برای تامین امنیت مساجد و تکیه خانه ها برای مردم و شهر کابل یک تهدید خواهد بود. به نظر من توزیع سلاح به هر فرد ملکی برای حفاظت هر چیز خلاف قانون است. باور من این است که این سلاح برای یک هفته یا ده روز توزیع شده بود باید جمع شود و در غیر آن این کار به شهر کابل یک تهدید است. آقای اطمر میگوید توزیع سلاح برای افراد ملکی برای تامین امنیت مساجد و تکیه خانه ها مجاز نیست و باید سلاحایی که به خاطر تامین امنیت روز عاشورا توزیع شده بود هرچه زودتر جمع آوری شوند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را میشنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری را داریم با شمیلا جاوید.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگیم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه مهمان ما باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صحبی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و بس امروزی ما حق ازدواج است. آقای آموزگار خوش آمدید. خب آقای آموزگار، میشه بر ما و شنونده بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه حق است و داره کدام رکن میباشد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسانها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه و ازدواج زمانی بین آن یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکان باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوند. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع امو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسانه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشه؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بین آن یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشه ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شوه. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین میشه و مورد قبول طرف به اصطلاح مرد هست باید واقع شوه. و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوت‌های وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود می‌آید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایینتر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. دیگه پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر صحیح تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر سال آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از او جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه. و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکن مناسبی را که در خور شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه است که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب امثال از اینا میشه که این به دوش شوهر هست که بعد از ازدواج عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه. و همچنین میراث هست که یک هشتم میراث را به سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب، اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چه زمان طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش یعنی هلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت‌آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن. و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شوه. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق با این ما میتونیم از اون هم ببریم. در طلاق با این در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دوم طلاق میتونه طلاق خلع باشه که در طلاق خلع در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانم از طرف زن گرفته میشه، ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بده. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاقی هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شوه میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون از اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره. و تا این سه مرتبه، البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد. یا شوهر که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که در بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست، طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از همدیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف بر رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از هم دیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از اون موارد شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه، نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه، در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زنی دوم گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین، اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و موردی دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن در قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده، درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه، میتونه به حاکم شهر، به نایب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است، زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه، در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست، در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه، زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه، که در فقه جعفری البته این فرق میکنه، من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست، در صورتی که شوهر عیبی داشته باشه، کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا، به شکل از اشکال عیب داره، یا مثلا دوچار مریضی سبول علاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه به اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا با حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شریعت پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته رو عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه، اینا نیاز به اثبات داره زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج با باز محمد آموزگار عمر تعلیم و تربیه دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده،
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز لوگر.
کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است با رنگ و رخ شاد به سر برید. در این برنامه به تاریخچه هنر رسامی در افغانستان نظر انداخته و رسامی را تا حدود به بحث می گیریم که رسامی چیست و اینکه اکنون هنر رسامی در کشور در چه وضعیتی قرار دارد. با ما باشید. شنونده های عزیز، بشر از دوران بسیار دور به نقش آفرینی پرداخته و با خلق زیبایی ها از طریق رسامی و نقاشی توانسته است انعکاس دهنده طبیعت، جامعه و فعالیت مردم خود باشد. گفته می شود با کشف آثار مکشوفه از نقاط و محلات مختلف افغانستان و موجودیت ارزش های فرهنگی ماندگار در این سرزمین، تاریخ نقاشی افغانستان به دورترین دوره های تاریخ زندگی بشر برمی گردد. برخی از پژوهشگران معتقدند اولین نقاشی های یافت شده حاکی از آن است که انسان های اولیه نقش حیوانات را ترسیم می کردند تا هم می توانستند با این نوع خود را آماده نبرد با آنها نمایند و یا هم ترسیم شکل حیوانات نوع آموزش و آشنایی برای فرزندان بوده است. حسام الدین رستاقی یکی از رسامان افغان در مورد پیشینه هنر رسامی چنین می گوید:
از زمانی که با بشر و حساب دستی چپی خواسته خودش رو شناخته به این روح آورده، از هزارها سال به این طرف نقاشی در نقاط مختلف دنیا و اشکال مختلفش بخصوص در کشورهای اروپایی با وجود آمدی، چیزی نیست که پدیده نیست که دفتن با وجود آمده باشه و کس قدیم وجود داشته.
رسامی و نقاشی از جمله آفریده های فولکلوریک بوده، با نمادهای هنری ارتباط مستقیم دارد، زیرا این نمادها و اشکال هنر در سپیده دم تاریخ بشریت نخست به شکل فولکلوریک ایجاد شده و در دوره های بعدی که جوامع بشری به پله های تکامل و انکشاف پا نهادند، به صورت بخش های جداگانه هنر عرض اندام نمودند. آقای رستاقی درباره جنبه های رسامی فولکلوری توضیح می دهد:
که از بخش های فولکلوری ما همی دستدوزی دخترها یا خانم هایی که در قشلاق ها در جایی که بسیار حتی تصورش از حساب از رسامی اکادمیک دور است، مگم اونا میتونن که به حساب رسامی کنن، به حساب از گل و برگ و پرنده ها و حیوانات و دیگه رسامی خودم میکنن که باز از او در دخت خود استفاده میکنن. کای بسیار به اندازه مختلف داره.
باید گفت نقاشی در افغانستان زمانی به صورت اکادمیک درآمد که لیسه صنایع افتتاح شد و توسط پروفسور غلام محمد میمنگی یکی از نقاشان افغان تدریس می شد. محمد عیسی اندر مدیر بخش گرافیک ریاست هنرستان آموزشگاه هنری غلام محمد میمنگی در مورد هنر رسامی معلومات می دهد و تفاوت رسامی با نقاشی را نیز واضح می سازد.
هنر نقاشی در افغانستان دقیق نیست. قبلا از لیسه صنایع مثلا در دورانی که لیسه صنایع افتتاح می شد، در دوران شاه امان الله خان لیسه صنایع مثلا افتتاح شد، بس شکل درست توی گپاش ده باز پروفیسور میمنگی هنر نقاشی را به در لیسه صنایع آغاز کرد. رسامی با نقاشی تفاوت شمی است که رسامی در پنسل است، ابتدا است، سکیچ است، نقاشی باز یک دنیای دیگه است که رنگ شروع می شه. و ابتدا رنگ را شروع میکنن، رنگ ای مثلا کاغذ مخصوص داره، مثلا رنگ مخصوص داره، مثلا برسای مخصوص داره.
آقای اندر میافزاید که نقاشی اهمیت زیاد بالای روان انسان دارد و به خصوص برای اطفال خیلی مفید واقع می شود. از بسیار سابق در کتاب های درسی مکاتب مطابق محیط و ماحول رسامی های موجود است که مؤثر می باشد.
ما قبلا تقریبا چند کتاب ما کار کردیم خودم، اول در بخش مایند پاکی بیگپا همی چیزهایی که مثلا در مایند ساخته میشه، اینی بیارم مثلا سمبولی ما شکل چیز کار کردیم در یک کتاب که فقط برای مردم خصوصا برای اطفال برای زنا که اطفال باید اینا رو بشناسن و از اونجا اطفال میتون از اونها الهام بگیره. قصه های افسانه‌ای که مثلا سابق داشتیم، تاثیر می دیدن تابلو ایگپا بود که سر رویت خود طفل تاثیر کرده بود که روادار ساخته بود که هر دقیقه هر لحظه رسامی بکنه.
استادان و هنرمندان رسام معتقدند که نقاشی هنر است که در پیوند با اندیشه جهانبینی و شرایط حاکم بر جامعه شکل میگیرد و معنا و مفهوم پیدا می کند و نهایتاً در قالب تصویر بیان می گردد. محمد صابر هاشمی یکی از استادان رسام می گوید رسامی جنبه های فرهنگی دارد و هر رسام مطابق رسم و عننه خود کار می کند.
کسایی که رسم کار میکنن و یا نقاشی میکنن به جنبه‌هایی که مربوط عنعنات ما، فرهنگ ما میباشه و او معرفی فرهنگ ما را برای کشور خود ما و دیگر کشورها که به تصویر میکشن و مردم از او آگاهی پیدا میکنن. اصلا رسامی که هست شامل سه بخش میباشه: پنسل میباشه، رنگ آبی میباشه و رنگ روغنی میباشه که این سه مرحله را یا طی میکنه و بعدن یا یک رسام بسیار لایق و استعداد میشن. در زمانهایی که پیدایش انسان ها بود، موضوعات گرافیک اوج روی کار بود، کمی اشکال هم میکشید. اما وقت انسان های اولیه که با اشکال تمام پیام های خود با هم رد و بدل میکردن، که تا امروز ما شما در موبایل های خود میبینیم که هیروگلیف وجود دارنی که توسط ما اشکال میتونی که یک موضوع رو پیدا کنی.
قابل ذکر است رسامی سبک‌های خاص دارد که بیشترین رسام‌های افغان سبک ریالیسم یعنی واقعیت‌گرایی را پیروی نمودند. شکریه کارمند نگارستان ملی که خود رسام است از استادان سابقه دار افغان نام می‌برد و در مورد نوع رسامی که مدرن است معلومات می‌دهد.
استادایی که من اینجا خبر دارم و آثارش دیدیم، استاد غلام محمد میمنگی است، استاد برشناس، استاد کوزات است، استاد قربان علی عزیزی است. زیادتر استادایی که از سابق بودن زیادتر در ریالیسم کار میکردن. من حال خوش دارم که مدرن کار کنم. مثال چیزی است که پیش خود به ذهن میگرده، مامورا میخوام در روی تکه، در روی کنواس یا در روی مجسمه، یک مجسمه کار کنم، این مدرن باشه. حال تو هنر وسیع شده که میتونی از هر چیز استفاده کنی.
باید یادآور شد رسام ویژگی های جسمی و روحی خاص داشته باشد تا بتواند در این رشته موفق گردد. تهمینه محصل یکی از پوهنتونه های شهر کابل که هنر رسامی را از آوان طفولیت دوست داشته و چند سال می شود که در هنرستان استاد غلام محمد میمنگی رسامی و نقاشی را به طور اکادمیک می آموزد، از آغاز کار رسامیش توضیح می دهد.
برای خوشی خیلی زیاد علاقه داشتم و از بسیار وقت زمان کار میکنم. اول از پنسل شروع کردیم، بعد رنگاوی، بعد روغنی، اول از انگور، سیب، بعد آستاستا، کوزگک، گلی یا همین چیزا را کار میکردیم. در هنرم زیادتر از طبیعت خوشم میاد، آزاد کار کنم. بعد میخوایم نقاشی را خوبتر، بهتر، زیاد یاد بگیرم. در نمایشگاه اشتراک کردیم. مثلا یکی از نمایشگاه ما نمایشگاه بانوان بود که مربوط به خانم‌ها میشد. نقاشی ما به تقدیر شد و علاقمندی زیاد پیدا کردیم که بهتر خوبتر.
به گفته آگاهان، هنر رسامی در حال حاضر که علاقمندان زیاده هم دارد، اما جامعه توجه چندان به این هنر نشان نمی دهد. در مورد وضعیت رسامی در افغانستان سخنان کوتاهی را از اهل هنر می شنویم.
وضعیت هنر رسامی فعلا بسیار خوب است، چون علاقمندان جای جوان ها و اینا زیاد علاقمند هستند که هنر رسامی یا هنر نقاشی را بیاموزند. متاسفانه که در افغانستان فعلا به هنر نقاشی یا هنر رسامی هیچ توجهی نمیشه.
وضعیت رسامی یا نقاشی در مجموع هنر در یک حالت بسیار فلاکتبار قرار داره. دیگه کسایی که فارغ میشن اکثریتشان در حدود 80% من میتونم بگم نظر به ارتباطاتی که ما با شاگرد دنیا با دیگه کسا دارم، اکثرا به خاطر گرفتن یک سندی که به حساب میتونه به حساب بگن که ما لیسانس هستیم یا خلاص کردیم یک دانشگاه را، با او حساب است، نه به حساب هنر.
هنر رسامی در خانه خوزیات تشویق میکنن، اما در جامعه قدر ملخمدی ندارن، به این بخش قدر توجه زیاد ندارن. خود همی دولت حتی بر ما یک کمک به می بخش هنر نکرده.
قابل یادآوری است رادیو آزادی در آغاز هفته نیز برنامه را تحت عنوان رسانه ها و مردم که محور اصلی این برنامه را هنر رسامی و نقاشی استعدادهای جوان تشکیل می داد، در تالار فاکولته هنرهای زیبای پوهنتون کابل برگزار نموده بود. تابلوهایی که در این برنامه رقابتی به نمایش گذاشته شده بود، بعد از ارزیابی به برندگان آن جوایز اهدا شد. عنایت الله نیازی آمر دیپارتمنت نقاشی فاکولته هنرهای زیبای پوهنتون کابل در مورد این برنامه چنین معلومات می دهد.
برنامه که از طرف رادیو آزادی را اندازی شده 20 نفر شاگرد ما که شامل طبقه و ناس و ذکور است، هیئت داور هم از طرف رادیو آزادی هم از طرف پوهنزه هنرها که بر 3 نفر بهتر ما جایزه در نظر گرفتیم. 3 دیپارتمنت در داخل است: دیپارتمنت نقاشی، گرافیک و مجسمه. مواد که یا به کار بردن پوستر کلر است. پوستر سمبولیک است، مثلا یک مایک بر بیننده میرسانه که کل از یک گپش مصاحب است. این مفکوری ذهن انکشاف یافتی خود محصل است که در روی ورق تکثیر میشه و کار میکنه.
ناگفته نماند رسام یعنی خلاق، یعنی کسی که از مرز بایدها و نبایدها میگذرد تا طرح نو در اندازد و به همین دلیل نمیتوان به او دستور داد که چگونه باش و از چی راه برو تا موفق شوی. در واقع یک نقاش نمیتواند در چهارچوب مشخص و معین محدود گردد و بالاخره باید گفت که هنر رسامی مثل هر هنر دیگری کار طاقت فرسا، هوش، نبوغ و شعور فراوان نیاز دارد. با تک بیتی از حافظ این مطلب را خاتمه می بخشیم. تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سخت بشکافیم و طرح نو در اندازیم.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.